رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، ناصر جان مامورزاده هستم از استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه. نشر سوم و نهایی مجله بامدادی را تقدیم شما میکنیم. امروز جمعه 9 نوامبر سال 2007 و ساعت اینجا 8 صبح است.
سلام، من خیرامان بقازاده از استودیوی شهر پراگ. ساعت اینجا 4 شب است و قبل از تقدیم تازه ترین خبرهای ساعت توجه کنید به وضعیت هوا در مهمترین شهرهای تاجیکستان و منطقه.
هواشناسان میگویند امروز در پایتخت پس از گرمی های تابستانی نهایتاً باران خواهد بارید و هوا 18 درجه گرم می شود. حرارت هوا در خروق 11، خوجند و کلاب 16 و قرغان‌تپه 19 درجه می شود. در این شهرها نیز به احتمال قوی باران می بارد.
شنونده عزیز، طوفان در بحر شمالی هم باعث آن شد که مقامات مهمترین بندرهای نفترسانی خود را در ساحل‌های نروژ ببندند. مقامات روتردام گفتند که به خاطر جلوگیری از همه گونه خطرات طبیعی دست به چنین اقدام می‌زنند. در قسمت دیگر اروپا، انگلستان شرقی علامت‌های هشدار دهنده آبخیزی فعال شده است. اینچنین هشدارهای آبی در قلمرو آلمان غالبا در اطراف آب‌های البا و امس به کار انداخته شده است.
رئیس جمهوری گرجستان میخائیل ساکاشویلی دیروز گفت که تصمیم گرفته است ماه ینوار امسال انتخاباتی پیش از وقتی رئیس جمهوری را برگزار کند. در یک مراجعه تلویزیونی به مردم کشور، ساکاشویلی گفت که انتخابات در تاریخ 5 ینوار به خاطر دستیابی به اعتماد مردم برگزار خواهد شد. تصمیم ساکاشویلی روز بعد درگیری های پلیس با اعتراضگران در خیابان های تیفلیس گرفته شد که طلب استعفای او را پیش گذاشته بودند. ساکاشویلی در پای به مهلت 15 روز وضعیت فوق‌العاده را اعلام کرد. وزارت خارجه آمریکا دیروز از تصمیم رئیس جمهوری گرجستان استقبال کرد و همچنین از او تقاضا نمود که حالت اضطراری را در کشور بیکار کند.
بانک ملی تاجیکستان میگوید بالاروی قیمت ارد و گندم در کشور پیش بینی نمی شود. مرادعلی علی مردانوف رئیس بانک ملی با تاکید به این نکته از شهروندان خواستار آسودگی و نگهداری ثبات شده است. با گفته آقای علی مردانوف، برای خریداری ارد و غله با شرکت های عظیم روسیه و قزاقستان سازشنامه ها بسته شده است و قرار است تا پایان امسال علاوه‌تن 800 هزار تن ارد واردی تاجیکستان شود. این هم نظر به یک سال پیش 150 هزار تن بیشتر بوده و احتیاجات ساکنان تاجیکستان رو پر را برآورده می سازد. افزود رئیس بانک ملی، بجز این تا 15% بالا رفتن سطح تورم نیز یکی از عامل های اصلی گرانشوی نرخ و نوای مواد نیازی اولیه بوده است.
مخالفین پاکستان نیت دارند امروز در نزدیکی های اسلام آباد یک تظاهرات سر جمعیت را برپا کند. اظهارات مخالفین در این زمینه در حال صدا می دهد که دیروز رئیس جمهوری این کشور پرویز مشرف اعلام کرد که تا تاریخ 15 فوریه انتخابات پارلمانی را برگزار خواهد کرد. این طلب اصلی مخالفین است. رهبری مخالفین بنظیر بخوتو گفت که مشرف که 3 نوامبر وضعیت فوق‌العاده را جاری کرد، باید کاری از این بیشتر را انجام دهد، از جمله قاضی‌های بازداشت شده را رها کردن بماند که دادگاه واقعی اولی کشور مسائل انتخابی دوباره او را بررسی کند. اکثر دادگسترهایی که باید به قضیه مشرف رسیدگی کنند با شمول رئیس دادگاه اولی اختیار غدوری در حبس خانگی به سر میبرند.
مرحله اول کارهای ترمیم و برقرارسازی مرکز گرمیدهی یاوان عملا انجام یافت. جهت اجرای مرحله اول برقرارسازی تا امروز 6 میلیون دلار آمریکایی صرف شده است و قرار است اگریگات نخستین آن آینده نزدیک به کار اندخته می شود. این هم در حالی است که مرکز گرمیدهی یاوان بیش از 10 سال کار نمی کرد. برای واردسازی فناوری های نوین در مرکز گرمیدهی یاوان سرمایه گذاری بیش از 13 میلیون دلار در نظر است و آن را شرکت آلومینیوم تاجیکستان تالکو انجام می دهد.
48 نفر در استان سوغد در 9 ماه سال روان با اتهام عضویت در حرکت اسلامی ازبکستان بازداشت شده و پرونده های جنایی 24 تن از این میان برای بررسی به دادگاه ارسال شده است. دادستانی سوغد میگوید سال جاری در محاکمه های دادگاهی عضویت 14 نفر در حرکت اسلامی ازبکستان ثابت گردیده و آنها به مهلت از 4 تا 29 سال روانه زندان شدند و اما 4 نفر از این میان از جمله 3 زن بر اساس قانون عفو تاجیکستان از تالار دادگاه آزاد کرده شدند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و به حالا شنونده ارجمند توجه کنید به سرخطی مطالب اصلی مجله بامدادی.
ایالات متحده امریکا از تصمیم ساکاشویلی درباره برگزاری انتخابات رئیس جمهوری پیش از مهلت استقبال کرد.
سیاست شناسی تاجیک میگوید که مردم تاجیکستان از رویدادهای کردستان با توجه پیگیری میکنند.
روزی گذشته ترکش گازی طبیعی در تاجیکستان 6 نفر را کشته بر جای گذاشت و دستی کم 7 تن دیگر را مجروح کرد.
بانک ملی تاجیکستان میگوید در روزهای مینبعده بالاروی قیمت ارد و گندم در کشور پیش بینی نمیشود.
در شهر تاشکند بررسی مسئله ساختمان نیروگاه برقی آبی یاوان در رود زرافشان ادامه خواهد کرد.
و بنابر اطلاع خبرگزاری خاور در ناحیه رشت نامه به قلم محمد پیغمبر که 1400 سال پیش نوشته شده است افشا شد. ایالات متحده امریکا از اولین کشورهای بود که با اظهارات میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان اویدی برگزاری انتخابات پیش از وقت پرزیدنتی در تاریخ 5 ژانویه سال آینده واکنش نشان داد. شان مکارمک سخنگوی وزارت خارجه امریکا در یک نشست مطبوعاتی در واشنگتن شام دیروز گفت که ایالات متحده از تعیین تاریخ انتخابات زودهنگام پرزیدنتی و رای دهی برای تعیین تاریخ انتخابات پارلمانی استقبال میکند. اما برابر با این امریکا از گرجستان تقاضا دارد که وضعیت فوق دهی کشور را بکر و فعالیت همه رسانه‌های خبری را برقرار کند. بعد تظاهرات مخالفین و برخورد بعدی پلیس با اعتراضگران شام 7 نوامبر ساکاشویلی در قلمرو کشور به مهلت 15 روز وضعیت فوق‌العاده را جاری کرد. چون این اقدام وی با انتقاد اکثر رهبران جهانی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر روبرو شد. برابر با این رویدادها مخالفت‌های دیپلماتی میان تیفلیس و مسکو هم شدت گرفته، هر دو کشور از قلمرو خود دیپلمات‌هایشان را خارج کردند. همکارم لطیفی در یک مطلب مفصل آید به رویدادهای اخیر گرجستان گزارش می‌دهد.
سخنگوی وزارت کارهای خارجه ایالات متحده امریکا شان مکارمک در سخنرانیش از واشنگتن از تصمیم برگزاری انتخابات پیش از مهلت رئیس جمهوری در گرجستان استقبال کرده گفت:
The United States welcomes the Georgian government's decision to hold early presidential elections and a referendum on timing of parliamentary elections.
ایالات متحده امریکا تصمیم حکومت گرجستان را درباره برگزاری انتخابات قبل از وقت رئیس جمهوری و رأی‌گیری در مورد زمان انتخابات پارلمانی را استقبال می‌کند. با وجود این ما طلب میکنیم وضعیت اضطراری بیکار و فعالیت رسانه‌های خبری دوباره برقرار شود و برای دایرشوی انتخابات و رأی‌گیری این گام‌ها ضروری میباشند. ما از همه جانب‌ها دعوت میکنیم از خشتنداری کار بگیرند و با اطاعت به قانون همه اختلافات را از راه مکالمه جدی حل نموده با تقویت سیستم دموکراتیک گرجستان سهمگذاری کنند. این مکالمه ها باید در فضای مصالحت‌آمیز و به نفع استقلالیت گرجستان، یک پارچگی آن و سرسپردگی و حقوق انسان صورت گیرند. بعد از 6 روزی راهپیمایی های مخالفین که برگزاری انتخابات قبل از وقت پارلمانی و استعفای میخائیل ساکاشویلی را طلب میکردند، 7 نوامبر مقامات گرجستان به نیروهای امنیتی فرمان دادند گردی همایی را با استفاده از نیرو پراکنده کنند. در نتیجه صدها نفر مجروح شدند و رئیس جمهور در تمام قلمرو کشور وضع اضطراری اعلان نموده فعالیت رسانه‌های خبری را محدود کرد. این اقدام ساکاشویلی در جامعه بین‌المللی واکنش‌های منفی را به بار آورده و دیروز 8 نوامبر او برای برگزاری انتخابات پیش از مهلت رئیس جمهوری ژانویه سال 2008 اظهارات پخش کرد. در حالی که مخالفین تصمیم ساکاشویلی را راجع به انتخابات پرزیدنتی پیروزی نسبی خود می‌دانند، برخی تحلیلگران بر اینند که این گام ساکاشویلی یک تاکتیک بسیار ماهرانه می‌باشد. آنها می‌گویند مخالفین برای آماده‌شوی به انتخابات به وقت بیشتر نیاز دارند و مخالفین تا حال نامزد یگانه را پیشبری نکردند. اما راجع به تحولات دیروزه پیش از اعلان انتخابات پیش از مهلت، مقامات روسیه که رئیس جمهور گرجستان میخائیل ساکاشویلی آن کشور را از انگیزندگان اصلی نارامی‌ها نامید، رویدادهای تیفلیس را منفی ارزیابی میکنند. دیروز رئیس دومه دولتی روسیه بوریس گریزلوف در صحبت با خبرنگاران درگیری های تیفلیس را آغاز خونریزی نامیده گفت مادامی که در نتیجه پراکنده کنی راهپیمایی 500 نفر با زخم های گوناگون در بیمارستان ها بستری می شوند، این علاقه خونریزی است. و گفت که جانب روسی از چنین نتیجه ها بیم داشت، اما گوریزلوف اصرار امید نمود که حسیات واقعیت به مقامات گرجستان برمیگردد و آنها از تاکتیک جنگ با مردم خود دست میکشند. در برای اتهامات ساکاشویلی در نسبت نقش روسیه گوریزلوف گفت: در رابطه با اتهامات مقامات گرجستان که گویا روسیه در همه این حادثه ها دست داشته باشد، گفتنیم که این سیاست در دوام چندین سال ادامه دارد. من بر این عقیدم که همه این با امر خدمات ویژه ایالات متحده آمریکا انجام می شود. وزارت کارهای خارجه روسیه در مورد رویدادهای گرجستان اظهار نگرانی عمیق کرد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه تاکید نمود که کشورش دشمن گرجستان نمی باشد و دوست دائمی گرجستان و مردم آن کشور باقی می ماند. این در حالی است که سخنگوی کمیسیون اروپا کریستیان هوفمن ضمن یک نشست مطبوعاتی در بروسل جانب های زی دخل گرجی را و خشتنداری دعوت نمود. ما همه جانب ها را در گرجستان دعوت میکنیم از برداشتن گام هایی که میتوانند تنش ها را افزایش دهند در آینده خودداری کنند و البته ما امید داریم که بحران موجوده را میشود از روی مکالمه سیاسی و با ارج گذاری به همه ارزش های حقوق بشر از جمله آزادی سخن و مطبوعات حل کرد. رویدادهای گرجستان در دولت های مثل قرغیزستان که از انقلاب صدبرگی آن دو سال پیش پیروی کرده همچنان مدتی با بحران سیاسی روبرو شده است از نزدیک پیگیری می شود. روزا اوتمبایوا یکی از فعالترین رهبران انقلاب رنگای قرغیزستان و معاون سابق رئیس نمایندگی سازمان ملل متحد در گرجستان گفت محتوای بحران سیاسی این کشور همسان با مشکلات دیگر دولت های هستند که میخوان در سمت دموکراتیا گام بردارند و گفت که نظام پرزیدنتی برای این کشورها غیر قابل قبول است. در عموم در سه کشور گرجستان، اوکراین و قرغیزستان روندهای همسان جریان دارند. در این محیط سیاسی نظام پرزیدنتی نامطلوب است. مفکوره حکومت نیرومند رئیس جمهوری و تشکیل حکومت قوی کار نکرد. بیاید گرجستان را مثال بیاریم. مردم در آنجا با چنین تقویت امر رئیس جمهور راضی نیستند. ولادیمیر اوهریسکو وزیر کارهای خارجه اوکراین، جمهوری که در پی انقلاب نارنجی سه سال پیش دچار بحران سیاسی بردوام شده است، ضمن نشست مطبوعاتی در شهر کیف اظهار نمود:
позиція України у нас сформульована в заяві, так що ми безумовно зацікавлені в тому, щоб максимально
Мавке Україна дар ізгороти расмі мушахас гашт. Мо манфіат дорем дар Гурджистан, харчі зутар субот барқарор гардад ва Гурджистан собит намояд ки як кишвари демократи аст, ки дар он қонун ҳукм фармо аст.
Особи статус країни, яка розвивається за демократичними канонами і правилами.
Хамин тавр дар ҳоле ки ҳатто кишварҳои ғарб пахши раҳпаймоиҳо дар Тифлис ро суистифода аз нерӯ номиданд. ساکاشویلی با اعلان انتخابات قبل از وقت کوشش دارد باوری آنها و مردم کشورش را دوباره به دست آورد. تا کجا این تلاش های وی نتیجه خواهد داد، این را انتخابات ماه ینوار نشان می دهد. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
اعلام تاریخی انتخابات پیش از مهلت رئیس جمهوری از جانب رئیس جمهوری گرجستان میخائیل ساکاشویلی در شرایط مخالفت های شدید در داخل کشورش. رویدادهای اخیر گرجستان که با سرعت زود تغییر می‌یابند از جانب جمهوری‌های سابق شوروی هم با دقت پیگیری می‌شوند، از جمله در تاجیکستان. اما تا هنوز هیچ واکنش رسمی مقامات تاجیکستان و یا وزارت خارجه این کشور در این زمینه صدا نداده است.
بله ناصر جان، معمولا مقامات تاجیکستان در این گونه حالت‌های بحرانی دولت‌های همسایه از اظهار موقع خود خودداری می‌کنند. تحلیلگران محلی چنین موضع‌گیری مقامات تاجیکستان را چون یک احتیاط‌کاری سیاسی به خاطر معتدل نگه داشتن روابط دیپلماتیک با همه جانب‌های داخل ارزیابی می‌کنند. و اما خودی همین تحلیلگران به مثل عبدالله رهنما، یک سیاستشناس تاجیک، می‌گویند که برای تاجیکستان و دیگر جمهوری های سابق شوروی هم وضع گرجستان بی اثر بوده نمی تواند.
حالا ببینید فضای پس از شوروی هنوز یک عمومیت های خود را حفظ میکند، یعنی همون تأثیر متقابله حادثه ها در این حوزه در این فضا خیلی قوی تر است. مثلا اگر در افغانستان حادثه شود، تأثیر آن به ما خیلی کمتر از آن است که حادثه که در اوکراین یا گرجستان یا ازبکستان شد. برای همین البته چون همون موجی وسیع اخباری که از طریق رسانه‌های روسی، طریق رسانه‌های خودی ترکی میرسد، در جامعه ما این تأثیر روانی دارد، هم بر جانب حکومت که مثلا مخالفت با روسیه چی پیامدهای میتواند داشته باشد، این یک بحث است که برای دایره های رسمی مطرح شده است، و از طرف دیگر برای مخالفین هم که ما در نزدیکتر از اون مناسبت با مخالفین در ازبکستان رو داشتیم، باز یعنی مخالفین هم در ما که حالا در اون شکلی سازمان داده شده ای حرکت عملی کننده مخالفین وجود ندارد، ولی با وجود این نیروهایی که میخوان رأی دیگر داشته باشن اینو در نظر میگیرن که چی پیامدها میتونه داشته باشد.
عبدالله راهنمای سیاست‌شناسی تاجیک راجع به تحولات اخیری گرجستان سوری نظر کرد و شما هم شنونده ارجمند آزاد هستید تا که نظری خود را با آزادی در میان گذارید.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
با همین نشانی هایی که ذکر شد، فکر و اندیشه و انتقاد و پیشنهادی شما رو انتظاریم شنونده ارجمند، و حالا می رویم به تاجیکستان. روزی گذشته ترکش گازی طبیعی در تاجیکستان 6 نفر کشته بر جای گذاشت و دستی کم 7 تن دیگر را مجروح کرد. مرسری ترکش گاز در یکی از بناهای بلند و شانه محله زرفشان دوشنبه 2 نفر من جمله یک شهروند ایرانی مقیم دوشنبه به هلاکت رسیده و 7 استقامت کننده دیگری این بنا به بیمارستان انتقال داده شدند. میان مجروحان همچنین 3 شهروند دیگری جمهوری اسلامی ایران و دخترچه 11 ساله هست. وضعی سلامتی آنها حالا میان ارزیابی می شود و جز این انفجار گازی طبیعی دیروز در یک کارخانه چوبوری ناحیه سپیتامین استان سغد نیز سر زد. در پی این ترکش 2 کارمند این کارخانه و زن با طفل خود کشته شدند. در هر دو حالت نیز مقامات میگویند انفجار در نتیجه بی احتیاطی و استفاده نادرستی از اسباب های گازی رخ داده است. همکاری ما عبدالقیوم قیومزاد در موضع یکی از این حادثه ها محله زرفشان دوشنبه بود و هر آنچه که دید و فهمید در گزارش خود خلاصه کرد.
تحقیقات مقدماتی وزارت داخلی تاجیکستان تایید کرده است که این حادثه بر اثر ترکش در لوله انتقال گاز طبیعی در منزل قبط دوم بنای نه آشانه رخ داده است. خدای نظر اسدزاده سخنگوی وزارت داخلی تاجیکستان در یک تماس تلفنی با آزادی تایید کرد که این حادثه 2 کشته و چند مجروح را بر جای گذاشته است.
وزارت کارهای داخلی و دیگر ساختارهای دستگاه در جای حادثه کار کرده شده و بعدی خلاصه تشخیص پیشنهاد کردن، ما باز به طور مفصل میتونیم در این خصوص معلومات دهیم. عین حال از روی معلومات پیشکی و نشانداد شاهدان ترکشی گاز است.
افراد کشته شده یک مرتضی زاهدی 25 ساله، کارمند کارخانه تولید روغن شهر دوشنبه، شهروند ایران، و نفر دوم فردوس بابایف ساکن 25 ساله شهر دوشنبه بوده اند. همچنین 7 نفر دیگر از مسکنین این بنا با جراحات های مختلف در بیمارستان بستری شده اند. بر اثر ترکش منزل های زیست طبقه های یکم تا سوم بنا شدیداً تخریب و برای زندگی ناممکن شده است. همچنین در صحن حوله بنا چند ماشین به مشاهده رسید که روی آنها دیوارهای بتونی فرو ریخته بود. یک تن از شاهدان تایید کرد که در یک روز قبل ساکنان این محله برای انتقال گاز به منازل ده سامانی پرداخت کردند و درست در شامی که گاز انتقال داده شد انفجار رخ داد. به تایید همین منبع، حادثه در منزل اجاره شهروند ایرانی در قبط دوم بنا رخ داده است. این خانم از مناسبت غیر کسبی اداره گاز شکایت کرد که قبل از انتقال آن ساکنان را آگاه نمی سازد.
حادثه همین که همین گاز از دینا سر می تیم گفتند بعدی سر دادن همین حادثه شد. ایرانی و کوارتیرانت بودن و خونهشون تریزوشون چیده محکمه همین زریفی همون گاز کتی همین خیلی خونه ترکید. همون بیتون پول سی غلطی ده همین دوی میتش پویون یک میتش فیرداز زنش قطی کودکوش بگه جمعگی روی کرده همجه اوچخش دومنش قطی و بچه هم مجروشیدگی بچه مدرش قطی پدرش نبوده است همون یک بچه دخونه بوده همون دته بیتون مونده وفوت کرده. بو یک کس دیگه ایرانیو میگن سوخته گاز سر میتین تفتیش نمیبرن یک تا با یک تا خونوی تفتیش کنه ولی گازی من اموزی من میترسم ریزی مونده ایم اومده پودپیس گرفتن رفتن پولا گرفتن نگو نمیکنن.
اما شوکت شایموف یک مسئول شرکت گاز تاجیک این ادعا را رد کرده گفت گاهو خود ساکنان پایتخت بدون اجازه و رعایت معیار استفاده گاز خود و منازل زیست خود را زیر خطر میگذارند.
دین گاز دیگه و اگر پروست به نظارتی از طرف همون صاحب خانه شده که خلاص بسیار خانه هست که خودشان از کلچت کردن که مثلا که پول گاز را نسپارن یا بسیار زندگی نمیکنن خیلی چیزی که شما میرد اونجا یک از اجاره میشتای.
مقامات تفتیشاتی پایتخت به تحقیق انفجار مذکور شروع کرده اند اما تا کنون به استثنای تعیید فرضی ترکش در خط انتقال گاز کدام فرضی دیگر اعلام نشده است. این هم در حال است که در سال گذشته درست در محل وقوع همین حادثه در بنای دیگری بلند آشانه حادثه مشابه رخ داده بود که دو کشته بر جای گذاشته بود. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
ترکش های گازی طبیعی در تاجیکستان که 6 نفر کشته به جای گذاشت و 7 تن دیگر را مجروح کرد.
بانک ملی تاجیکستان میگوید بالا روی قیمت ارد و گندم در کشور در نظر نیست تا آخر امسال. با گفته مرادعلی علی مردانوف رئیس بانک ملی برای خریداری ارد و غله با شرکت های عظیم روسیه و قزاقستان سازشنامه ها بسته شده است و قرار است تا پایان امسال علاوه‌تن 800 هزار تن ارد واردی تاجیکستان شود. این هم نظر به یک سال پیش 150 هزار تن زیادتر بوده و احتیاجات ساکنان تاجیکستان را پوره برآورده می ساخته است. بجز این تا 15% بالا رفتن سطح تورم نیز یکی از عوامل های اصلی گران شوی نرخ و نوای مواد نیازی اولیه در بازارهای تاجیکستان بوده است. همکارم در دوشنبه اسلامی مولا فیضی در این ارتباط تفصیلات بیشتر دارد که حالا با هم میشنویم.
بانک ملی تاجیکستان آوازه ها درباره باز هم بالا رفتن قیمت مواد خوردنی را رد کرد. آوازه ها در خصوص اون که آینده نزدیک نرخ ارد از 150 سومان هم بیشتر افزایش می یابد و قرب پول ملی باز هم پایین می رود، بانک ملی تاجیکستان را به تشویش آورده است. مرادعلی علی مردانوف رئیس بانک ملی تاجیکستان در جمع خبرنگاران تاکید کرد که از گرانشوی روزافزون قیمت مواد خوردنی به تشویش نه آیند، زیرا جهت پیشگیری افزایش نرخ ارد و روغن و مواد دیگر حکومت کشور با دولت‌های خارجی شرطنامه بسته است و در آینده نزدیک به تاجیکستان 800 هزار تن ارد وارد می شود و در کشور کمبود ارد احساس نخواهد شد.
در بین مردم اوضاع فهم شده است که نرخ نوای ارد ممکن باز از این افزایش شود و نارسایی خرید ارد پیدا شود. این البته اوضاعی هستند که امروز مردم برای خرید ارد توسعه میکنند. در جای یک خلطه ارد ممکن دو خلطه.
رئیس بانک ملی تاجیکستان سبب اصلی گران شدن قیمت ارد و دیگر انواع خوردنی را به افزایش نرخ‌های جهانی مربوط دانست. این در حال است که دو روز قبل مقامات دولتی از فروشنده‌های ارد طلب کردند که نرخ یک خلطه 50 کیلویی ارد از 108 سومانی بیشتر فروخته نشود. و امروز نقطه های ارد فروشی شهر دوشنبه به خاطر ارزانتر نفروختن ارد خود درها را برای خریداران بسته بودند. در نواحی اطراف پایتخت قیمت 50 کیلو ارد به 130 سومانی رسید. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شرح بانک ملی در رابطه با بالاروی قیمت ارد و گندم و تلاش های مقامات تاجیکستان برای خریداری 800 هزار تن ارد و گندم روسیه و قزاقستان. شنونده ارجمند، حالا فرصتی تقدیم یک آهنگ هم رسید و بعد این تنفس کوتاه موسیقی مجله بامدادی رو پی میگیریم.
بندی دیگر ناظر نیم در آقی حال جهان من دیگر محضو نیم با خنده های غمیان جان من آمدی صد سال گردر آمدی جان من خوش آمدی صد سال گردر آمدی مرا بنواز بالا زی حقیقت مکن نزدی دروخ کتر زبانم مرا بشناس با چشمی محبت که به عشق و حوض بذار جانم مرا بشناس با چشمی محبت مکن نزدی دروخ کتر زبانم مکن نزدی دروخ کتر زبانم که به عشق و حوض بذار جانم
و شما هم خوش آمدید به مجله بامدادی رادیوی آزادی شنوندگان ارجمند. امروز در شهر توشکند بررسی مسئله ساختمان نیروگاه برق آبی یوان در رود زرافشان ادامه خواهد کرد. اخیرا یک هیئت حکومتی تاجیکستان با دعوت جانب ازبکستان برای موافقه بر سری طرح بنیاد نیروگاه یوان به این کشور سفر کرد. هدف دعوت مقامات انرژی تاجیکستان به ازبکستان چیست؟ چرا توشکند به زودی موقع خود را در رابطه با ساختمان نیروگاه در رودخانه زرافشان تغییر داد؟ این هم در حالی که اخیراً مقامات ازبکستان از منبرهای بلند بین المللی از طرحهای نوی بنیاد نیروگاه در رودهای فرامرزی اظهار نارضایتی کرده بودند. همکارم براد یوسفی گزارش می‌دهد.
با دعوت جانب ازبکستان یک هیئت حکومت تاجیکستان برای موافقه بر سر طرح بنیاد نیروگاه برق آبی یوان در رودخانه زرافشان به این کشور سفر کرده است. دولت نظری سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان با تایید این خبر به رادیوی آزادی گفت با این هیئت جانب تاجیکستان نمایندگان بلند مقام وزارت های خارجه، انرژی و صنعت، ملیاراسیا و ذخایر آبی کشور همچنین نمایندگان شرکت برق تاجیک شاملند. آقای نظری افزود قرار است در توشکند هیئت حکومت تاجیکستان با همتایان ازبکی خود طرح بنیاد نیروگاه یوان در رودخانه زرافشان را که منابع آبی این رودخانه مورد استفاده دو کشور قرار دارد با بررسی بگیرند. ولی او گفت بر طبق سندهای بین المللی تاجیکستان حق دارد که در رودخانه های قلمرو خود به موافقه با کشورهای همسایه طرحهای انرژی آبی را روی دست بگیرد، اما منافع کشورهای دیگر را نیز باید صرف نظر نسازد.
لیکن ما در این مسئله از آن برمی‌آییم که ازبکستان همسایه نزدیک ما است. ما می‌خواهیم که همیشه بین ما همدیگر فهمی باشد، مناسبت‌های نیک وجود داشته باشند. به همین خاطر تکلیف آنها را نیز ما صرف نظر نکردیم. یعنی ما هیچ نمی‌خواهیم که آن کاری که ما می‌کنیم به ضرر همسایه‌های ما باشد و از آن منفع مملکت آنها ضرر رسد.
دولت نظری سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان. این در حالی است که در ماه قبل وزیر خارجه ازبکستان ولادیمیر نوروف ضمن سخنرانی در مجمع کلی سازمان ملل متحد جامعه جهانی را به مشکلات آب در آسیای مرکزی متوجه ساخته و گفته بود که بنیاد نیروگاه‌های برق در بالا آب رودخانه‌های فرامرزی با منظور تاجیکستان و قرقیزستان در منطقه خطرات جدی اکولوژی ایجاد کرده باعث سرزدن اختلافات میان این کشورها می‌گردد. وزیر خارجه ازبکستان گفته است استفاده عقلانه ذخایر آب را بندهای 3 کنوانسیون سازمان ملل متحد تقاضا میکند و همچنین افزوده است اقدامهای یکجانبه این کشورها با اشارت به تاجیکستان و قرقیزستان در مورد بنیاد سربند و نیروگاه‌ها خلاف طلبات این کنوانسیون ها است. ولادیمیر نوروف ادعا کرده است که اگر این کشورها طرحهای گیدرو انرژی خود را به مشورت و به منظور عاملهای اکولوژی روی دست میگیرند جانب ازبکستان در صورت ضروری از این کشورهای منطقه تقاضای جبران خواهد کرد. و در همین حال تحلیلگران گفتوشنید تاجیکستان با ازبکستان بر سر طرح بنیاد نیروگاه یاوان را در مجموع گذشت هر دو جانب عنوان میکنند. نورعلی دولت تحلیلگر تاجیک میگوید اخیراً ازبکستان به خلاصه رسیده است که به موافقه با کشور دوم هم تاجیکستان در نهایت طرح نیروگاه های برقی آبی در رودخانه های قلمروش را روی دست خواهد گرفت و سرمایه گذاران خارجی نیز پیدا خواهند شد که از این طرح ها پشتیبانی کنند.
من فکر میکنم که برسرات جانب ازبکستان خوب میفهمن که دیر یا زود این نیروگاه ساخته میشوند در تاجیکستان، دیر که حتما کشورهایی که دعوت های پیدا میشوند، سازمان های پیدا میشوند که حتما در این پروژه سهم گذار میشوند، دیر که مسئله آب، مسئله برق نه تنها در منطقه بلکه در تمام جهان وجود دارند. فقط اینجا فقط منفعت های تاجیکستان نیست، یعنی که کی میدونه که شاید که در آینده برای خود ازبکستان هم این منفعت آورده تمام. به این خاطر من فکر میکنم که برسرات در ازبکستان هم خوب میفهمن که روی خوب این روی موافقه است.
نورعلی دولت تحلیلگری تاجیک. ابتدای سال جاری تاجیکستان و شرکت سینوهیدروی چین در مورد بنیاد نیروگاه یاوان در رودخانه زرافشان به موافقه رسیده بودند. بر طبق این موافقه قرار بود این شرکت نیروگاه را با اقتدار 150 مگاوات و تولیدات سالانه 600 میلیون کیلووات ساعت برق بنیاد کند. همچنین تصمیم جانب چین برای بنیاد این نیروگاه به تاجیکستان 200 میلیون دلار برای 25 سال قرضی با امتیاز میداد. اما مقامات انرژی تاجیکستان اخیراً اعلام داشتند که جانب چین از شرکت در این طرح خودداری کرده است و در ضمن تحلیلگران تخمین میزدند که سبب اصلی خودداری کردن چین از انجام این طرح دخالت و مخالفت ازبکستان به بنیاد نیروگاه ها در خانه زرافشان میباشد. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بررسی مسئله ساختمان نیروگاه برقی آبی یاوان در شهری تاشکند. روسیه که صاحب ذخیره های فراوان نفت و گاز است و تامین کننده اصلی اروپا با سوزیشواری محسوب می شود، قصد دارد که سازمان همکاری های شانهای را که تاجیکستان نیز عضو آن می باشد به حیث واسطه برای اداره بازار فروش انرژی استفاده برد. صاحب نظران پیشنهاد اخیر دولت روسیه به سازمان همکاری های شانهای را بیانگر این نیت حکومت مسکو ارزیابی کردند. گزارش تحلیلی همکارم اسکندر خواجه میرزاده محض دایر به این موضوع است.
روسیه میخواهد با استفاده از فیشنگ های سازمان همکاری های شنگهای صادرات مواد سوختی آسیای مرکزی را تنظیم نماید، اما تا حال موقع کشورهای دیگر این سازمان و از جمله چین در این باره معلوم نیست. ابتدای ماه نوامبر در شهر تاشکند سروزیر روسیه ویکتور زوبکوف بار دیگر تکرار کرد که مسکو میخواهد در چارچوب سازمان همکاری های شنگهای یک کلوب انرژتیکی تشکیل کند. با فکر ایوان ماتیروف معاون وزیر صنعت و انرژتیکا روسیه، در سال 2008 کشورهای عضو سازمان یعنی روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان می توانند اعضای این کلوب شوند. بعضی شارحان روس می گویند کرمل می خواهد به واسطه کلوب انرژتیکی از برخورد منفعتهایش با چین در آسیای مرکزی پیشگیری نماید. سالهای اخیر شرکت‌های چینی در کشورهای این منطقه جای پای مستحکم پیدا کرده‌اند. در صحبت با خبرگزاری روسبالت، شارح روس ایگر چرکاشنکا گفته است که تشکیل کلوب انرژتیکی امکان می‌دهد دو مرکز سازمان همکاری های شنگهای یعنی روسیه و چین از هر گونه رقابت نامطلوب جلوگیری نمایند. ولی تا هنوز چین پیشنهاد کلوب انرژتیکی را تشریح نداده است. هفته روان اثنای زیارت از مسکو، سروزیر چین ون جیاباو سازش توسعه همکاری های استراتژیکی میان دو کشور را امضا کرد ولی چیزی درباره کلوب نگفت. کارشناس سرگئی بلاگوف در صفحه اینترنتی یوراسیا نت نوشته است که الکای مبارزه پسیپردگی روسیه و چین برای دسترسی به ثروت‌های سرشار مواد سوخت منطقه آسیای مرکزی شروع شده است. چند پیش رهبران ترکمنستان، روسیه و قزاقستان اعلان کرده بودند که لایحه بنیادی لوله انتقال گاز طبیعی تا بحر کسپی یا خود دریای خزر را به امضا رساندند، ولی تا حال ساختمان آغاز نیافته است. 2 نوامبر در تاشکند سروزیر قزاقستان کریم ماسیموف اظهار امید کرد که لایحه به همین زودی ها تکمیل خواهد شد، اما زوبکوف از ابراز نظر در این باره خودداری کرد. در این ارتباط شارح بلاگوف به خاطر می آورد که ماه دکمبر سال 2005 پرزیدنت قزاقستان نورسلطان نظربایف در کشایش لوله گاز اتاسو آلاشانکو حضور داشت. این لایحه به 800 میلیون دلار برابر بوده، برای پوره فعال شدن آن انتقال مواد سوخت از کانهای سیبیر روسیه ضرور است. اگر روسیه به صادرات گاز توسط این لوله موافقت کند، آن در سال 2010 پوره مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در این بین حکومت قزاقستان اعلان کرد که یک خط نوی راه آهن ساخته چین را با بندر اوکتاوی ساحل بحر کسپی پیوست خواهد کرد. روسیه از این لایحه نیز زیاد خوشحال به نظر نمی رسد. وزیر نقلیات روسیه ایگر لویتین می گوید روسیه می تواند به واسطه بیلاروس اشیای چینی را به بازارهای اروپا انتقال دهد. اما امکانی تشکیل چنین کلوب احتمال مشکلی های زیادی تاجیکستان را حل کند. در حالی که تاجیکستان می تواند تابستان نیروی برق زیادی را به فروش برآورد، در فصل زمستان تاجیکستان به نیروی برق احتیاج دارد. سال گذشته قرقیزستان وعده داده بود که به تاجیکستان نیروی برق تقدیم خواهد کرد. امسال هم چنین وعده از طرف ترکمنستان داده شد، ولی تاکنون ازبکستان ابراز داشته است که امکانی به اصطلاح ترانزیت نیروی برق را ندارد. در سالهای شوروی تمام نظام انرژتیکی آسیای مرکزی از ازبکستان رهبری می شد. در این باره از روزنامه‌نگار مستقل غلامجان سیف‌الدین پرسیدم که آیا کلوب مشکل تاجیکستان را حل خواهد کرد؟
ازبکستان یگان وظیفه خود را ادا نکرده است، متداری را یگان تشا اجرا نکرده است تا حال، و یا می خواهند تاجیکستان یک دستنگری همه باشند، از جمله صدها واگن‌های بار تاجیکستان در ازبکستان یا گم میشود یا سالها گذشته نمیموند. ازبکستان نمیخیر در این سال مایه داشته میگردد. ازبکستان از نارک و از بایغازی که ما داریم همین شب روز و همه وقت وابسته بود و وابسته سخت هست. فکر میگویم که وقتای اصلا بار انرژی سیستم کلان است. همون وقتا اگر گرسی نارک نباشد سیستم انرژیتکی ازبکستان چین کایها محف میشود. ریجه کار سیستم ملی انرژتیکی تاجیکستان از تاشکند خوارزم 8 اداره می شود.
خب در مسئله قرقیزستان چی میگوید؟
قرقیزستان چی میگوید؟ وای مال دارد می فروشد یا نمی فروشد؟ اونجا یکچند سیمچوبار سیماش کنده پرتفته از طرف ازبکستان کنده پرتفته شدگی است و یه پیوند کردن و از کردن مشکلات ندارد، خیلی شاد زیاد باید به درکار نیست و تاجیکستان به اوزه هم گیرست، لیکن اعلان کردن ولی هیچی نیست.
در ادامه صحبت غلامالدین سیف‌الدین گفت که تاجیکستان باید از پی برنامه های خود باشد و به تنظیم کلوب زیاد اعتماد نبندد.
قصد روسیه برای مستحکم تر کردن موقع خیش در بازارهای فروش نفت و گاز.
به سبب گذشتن به وقت زمستانی، برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی از 28 اکتبر سال جاری روی موج‌های زیل قابل دریافت است.
برنامه‌های بامدادی به وقت دوشنبه از ساعت 6 تا 8 صبح روی موج‌های چولیاک و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز
و از ساعت 8 تا 9 روی موج‌های 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز.
برنامه‌های شامگاهی به وقت دوشنبه از ساعت 7 تا 8 بیگاه روی موج‌های 39 و 31 متر برابر با 7595 و 9695 کیلوهرتز
و ساعت 8 تا 10 روی موج‌های 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش همزمانی برنامه و بایگانی مدن صدا در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org
و www.ozodi.tj.
و حالا می رویم به بیشکیک پایتخت قرغیزستان انجمن سیاست مداران جوان این کشور با تشکیل یک گرد همایی از مقامات کشورشان تقاضا کردند که رهبری این سازمان عدالت آیتیکیف را از بازداشت رها کنند. عدالت آیتیکیف یکی از شرکت داران فعال نمایشهای اعتراضی ماه اپریل است و با ادعای پشتیبانان وی مخالفت وی با حکومت باعث بازداشت شده است. همکارم رسول فرغانی از شهر بیشکیک گزارش می‌دهد.
اشتراکچیان این نمایش اعتراضی خاتمه تعقیب گوناگون اندیشان از طرف کارمندان این نهاد و به دنبال آن از بند رها کردن رهبر جنبش جوانان خنجر عدالت آیتیکیف را طلب نمودند.
سوابود عدالت آیتیکیف! سوابود عدالت آیتیکیف! سوابود عدالت آیتیکیف!
با گفته اعتراضگران اگر کمیته امنیت عدالت آیتیکیف را آزاد نکند در آن صورت نمایندگان فورومی سیاستمداران جوان نمایش های اعتراضی دوامدار را تأسیس خواهند داد. عادل تردی قلوف یکی از اشتراکچیان این نمایش اعتراضی گفت:
ми розцінюємо задержання Адилета Атикеєва як акцію устрашення со стороны властей по отношению к другим.
Ба гуфтаи Адил Турдиқулов, онҳо боздошти Адолат Атикеевро як иқдоми таҳдидомез алайҳи муътаризон ва мухолифон арзобӣ мекунанд, ки ҳукумат раҳандозӣ намудааст ва ин ҳукумат ҳадаф дорад, ки ба ин васила мухолифон аз баёни фикру ақидаашон биҳаросанд. موصوف افسود که رهبر جنبش جوانان خنجر در تظاهرات دوامدار ماه اپریل شرکت فعال داشت ولی او علیه حکومت دست به یگان اعمال جنایتکارانه نزده است. عزیزه عبدالرسولوه رئیس سازمان اجتماعی قلیم شمی که از این تظاهرات سیاستمداران جوان کشورش پشتیبانی میکرد گفت: بر اساس سخنان خانم عبدالرسولوه و در این اواخر آزادی های شهروندی از جمله آزادی بیان و تأسیس گردی همایی های صلح جویانه در کشورش با مقاومت جدی مقامات روبروست که باعث نگرانی آنها گشته است و افسود که سازمان اجتماعی قلیم شمی همیشه تلاش خواهد ورزید که در قرغیزستان آزادی های شهروندی رعایت شوند و این سازمان از مانع گذاری های که خاص تمایل های افتاریتری می باشد جلوگیری خواهد کرد. عدالت آیتیکیف به گروه عمربیگ سوانالیف و عمربیگ عبدالرحمنو پیوسته بود که حکومت در مقابل این مخالفانش پرونده جنایی باز کرد ولی بعدتر آنها را از بند رها نمود. یک مقام کمیته امنیت به اعتراضگران ابراز نمود که پرونده عدالت آیتیکیف و دو نفر دیگر تحت پژوهش قرار دارد و در آینده نزدیک این پرونده ها برای بررسی به دادگاه ارائه خواهند شد. میرسار فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
تلامی رهایی یک سیاستمداری جوان در قرغیزستان. یک ماه می شود که صاحب کاران سغدی نمی توانند اجازه عبوری ترانزیت مال و کالای خود از گذرگاه گمرکی قزاقستان را دریافت نمایند و بنابر این سبب مال و کالای وریده آنها در گذرگاه های قزاقستان نگهداری می شود. تاجران سغد می گویند در ماندن مال و کالایشان در گذرگاه گمرکی قزاقستان در عرض یک ماه سرمایه آنها را از گردش بازداشته به تجارت آنها زیانی نظر رس وارد کرده است و اما سبب تأخیر و یا اجازه عبوری مال و کالا ندادن گمرکیان قزاق به صاحب کاران تاجیک در چیست؟ همکارم معصومی محمد رجب کوشش کرده است در پی ملاقات با خودی صاحب کاران و مسئولین در خوجند به این سوال پاسخ بیابد.
صدها تن مال و کالای تاجران سغد در طول یک ماه اخیر در گذرگاه گمرکی قزاقستان مفصوم به خرگاس در نزدیکی شهر آلماتی درمانده و گفته تاجران گمرکیان قزاق اجازه عبور ترانزیتی آن را به تأخیر می اندازند. تاجران تاجیک اموال خود را با این راه از کشور چین به تاجیکستان می آورند. یک تاجر استرافشنی ذکرالله فیض‌اللهیف به دفتر رادیوی آزادی در خوجند زنگ زد و در این باره گفت که وی و همراهانش برای از قلمرو قزاقستان گذرانیدن مال و کالایشان که عمدتاً از لباس‌های تیرماهی و زمستانه عبارت می‌باشد از جانب مسئولین گمرک این کشور اجازه به دست آورده نمی‌توانند.
ما تاجرای استرافشن زیاده از 30 نفر لکه 23 شده است. بار مال همش از خطای بار کردگی دری علمتوب استاده است دولت قزاقستان با. ماشین ها همش آمدگی و محکم است دولت قزاقستان نمانده است.
مصاحبم افزود اما جانب قزاقستان سبب تاخیر خود در دادن اجازه‌نامه عبور ترانزیتی قلمروش به مال و کالای تاجران تاجیکستان را تا کنون بیان نداشته است. مقامات گمرک ولایت سوغ در پاسخ به سوال رادیوی آزادی گفتند که از بازداشت مال و کالای تاجران تاجیکستان در گذرگاه خرگاس قزاقستان در میان این کشور و چین هیچ گونه آگاهی ندارند. عبدالرحیم جورایف معاون سردار شعبه نظارت گمرکی اداره مذکور در این باره گفت:
"اینجاندا معلومات نیست، از ما شما شوندیم این مسئله."
در همین حال تاجران سوغ میگویند که در ماندن مال و کالایشان در گذرگاه گمرکی قزاقستان در طول یک ماه اخیر سرمایه آنها را از گردش باز داشته میان تجارتی آنها را شکسته است.
اینجا به حاضر ما پولم بند شده که بار نیست که فروشیم، اینجا به همه بیکار گشتیم.
معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
حبسی مال و کالای تاجران تاجیک در قزاقستان. شنونده ارجمند و در این لحظه برنامه باز یک تنفس خردی موسیقی میگیریم.
رادیوی آزادی رو میشنوید. اینکاسی روند برنامه‌های اصلاحاتی در مطبوعات و نقش مطبوعات در تطبیق این روندها نامی همایشی بود که با شرکت مسئولین رسانه‌ها و مقامات در دوشنبه دایر شد. مدیران رسانه‌ها و کارشناسان این موضوع را بحث کردند که آیا مطبوعات تاجیک در شرایط فعلی تا کجا توانسته است با روندهای اصلاحات تأثیر بگذارد و رسالت خود را به جا آورد. با جزئیاتی بیشتر در این باره رحمت کریمی دولت خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه چنین گزارش می‌دهد.
مدیران رسانه های خبری و کارشناسان رسانه ای ضمن یک همایش نقش مطبوعات در روند اصلاحات جامعه و علت های مؤثر واقع نشدن رسانه ها در روند اصلاحات و جریان های سیاسی و تصمیم گیری های دولت را بررسی کردند. بسیاری از مسئولین و کارشناسان میگویند رسانه های خبری به دلایل مختلف در روند های جامعه تأثیری چندانی ندارند و به این دلیل نمیتوانند رسالت خود را در جامعه به صورت کامل ادا کنند. پرویز ملاجانوف از کارشناسان تاجیک میگوید با وجود اخیراً تأثیر مطبوعات روی تصمیم گیری های مقامات به حد احساس می شود، اما همچنان مطبوعات و رسانه ها نتوانستند جایگاه خود را در جامعه برقرار کنند.
تا حال با اون درجه قناعت بخش نرسیده است، مخصوصا در مورد انعکاس کردن درخواست های شهروندان و روشن انداختن به مسئله تاثیر اصلاحات به زندگی هر روزه مردم. و باز یک مسئله مهم است تحلیل و بررسی عمیق پهلوهای گوناگون اصلاحات تا حال در وسایط اخبار براه نمانده است.
برخی از کارشناسان و مسئولین دیگر می گفتند یک علت تاثیرگذار واقع نشدن مطبوعات ذهنیت ناسازگار با واقعیت معاصر مقامات است و عدم توجه مسئولین به مطالب رسانه ها. و گفته این کارشناسان مقامات عادت کردند که در سیمای رسانه های مستقل مخالف خود را ببینند و در مطالب انتقادی آنها دشمنی را. حاجی محمد عمرف دکتر اقتصاد که نقش مطبوعات در روند اصلاحات اقتصادی در کشور را تحلیل میکرد گفت اگر دولت به پیشنهاد عالمان و اقتصاددانان که توسط رسانه ها منتشر میشد توجه میکرد امکان داشت از بالاروی قیمت ها امروز جلوگیری شود.
سال 2003 در صحیفه های روزنامه های دولتی حتی عالمان برآمد کردن راید به اصلاحات اگری در تاجیکستان در قسمت تختکاری آمد مسئله گذاشته بودند که عالمان اقتصادچی که سیستمی نسبت های جاری فیچرسی کاملا دگرگون ساخته شدن. متاسفانه تکلیف های عالمان به نظر گرفته نشدن و امروز در تاجیکستان یک وضعیت خیلی دشوار به وجود آمد. باور دارم که اگر اون وقت عقیده ما از طرف دولت به طور جدی به نظر گرفته می شد امروز نرخ‌ها به محصولات آزوقه‌ای کشاورزی بلند نمی شد.
در همین حال مرد محمد شایوف سردبیر هفته‌نامه ازیا پلوس میگوید همان خودسنزوری و موجود نبودن شرایط مساعد برای اظهار نظر از سببهای اصلی کندی مطبوعات است و باعث شده است که رسانه‌ها نتوانند در روندهای جامعه تأثیر بگذارند و این روندها را تنظیم کنند.
قسمان عذر همین میسیا رو اجرا میکنه و زیاد مسئله هستن. ما همین مسئله رو ماندن نمیتوانیم. همین مسئله مربوط به سیاست، مربوط به اقتصادیات و از سببی که ما عذر خود سنزور داریم و با فشار است، با مفیات های اقتصادی هستن، از این سبب ما نمیتوانیم همین مسئله رو مانیم در مطبوعات.
کارشناسان همچنین علت های دیگر رو نیز در مؤثر نبودن فعالیت رسانه ها نظیر کمبود کادرها، مشکلات اقتصادی رسانه ها برای جلب متخصصان، موجود نبودن روزنامه ای که هر روز در بیاید و عدم جسارت برای مطرح کردن مسائل و نبودن رقابت در صحنه رسانه های تلویزیونی نیز از علل مؤثر نبودن واسطه های اخبار عمومی تاجیکستان است. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تأثیر ناچیز مطبوعات تاجیکستان بر روند اجرای برنامه‌های اصلاحاتی در کشور.
و یک خبری فرهنگی اما خیلی جالب هم داریم خیرامان. بنا به اطلاع خبرگزاری خاور در ناحیه رشت نامه به زبان عربی افشا شده است که گویا 1400 سال پیش نگاشته شده است. با گفته متخصصان زبان عربی این نامه به قلم پیغمبر اسلام محمد صلی الله علیه و سلام تعلق دارد. گفته می شود نامه در آثارخانه شخصی موسوم به کوهستانی عجم متعلق به یک ساکن ناحیه میرزا شاه اکبیرف همراه با دیگر دستخط‌های تاریخی نگاه داشته می شود. با قول خطشناسان مندرجه و مهر این نامه از آن دلالت می دهد که آن از سوی پیغمبر عنوانی یکی از حکمرانان عرب در آسیای مرکزی نوشته شده است. مندرجه نامه کشف شده عبارت از توصیه های مؤلف در مورد تنظیم مسائل انداز می باشد که در آن پیغمبر از جمله اشاره کرده است که اندازها نباید به باری سنگین برای مردمی عادی تبدیل یابند. متخصصان احتمال میزنند که شاید قبول کننده نامه پیغمبر بعداً با سببهای نامعلوم به وادی رشت پناه برده است و همین طرز دستخط در این ناحیه باقی مانده است.
خیلی عجیب است نصر جان، ببینید که تنظیم مسائل انداز هنوز گذشته های ما را در عهد پیغمبر تشویش داده و تا حال حل نشده میماند. اما اگر جدی گیریم خیلی جالب میشود اگر تاریخ انشای نامه و رویدادهای مربوط به آن زمان که در خاک تاجیکستان امروزه گذشته است بیشتر روشن میشود برای مردم کشور.
بله خیرامان، فکر میکنم این خبر نباید دانشمندانی به ویژه علوم اسلام رو به تفاوت ماند. طوره خبری که در دست داریم باید برای هواداران فوتبال در تاجیکستان مورد توجه قرار بگیرد. امروز تیم منتخب فوتبال تاجیکستان در چارچوب سابقه انتخابی جام جهان 2010 در شهر کوالالامپور با منتخب سنگاپور قوا آزمایی میکند. قبلا فوتبال بازان تاجیک یگان مراتب با همتایان سنگاپوری خود وانخوردند، اما محض در میدانهای فوتبال سنگاپور سال گذشته تیم جوانان تاجیکستان راحت به دور نهایی جام جهان میان جوانان را به دست آورده بود. کارشناسان میگویند نیروی این دو دسته تقریبا یک گونه است، اما در ریتینگ فیفا فدراسیون فوتبال جهانی موقع سنگاپور بهتر است. در حالی که تیم تاجیکستان در این فهرست مقام 152 را اشغال میکند، دسته حریف او سنگاپور در زینه 140 قرار دارد. تاجیکستان در بازی قبلی بر دسته بنگلادش با حساب عمومی 6-1 پیروز آمده بود. بازی جوابی منتخب های تاجیکستان و سنگاپور 18 نویبر در دوشنبه برگزار می شود. غالبی این جفت با بازی های گروهی راه می یابد و با دسته های قوی تری قاره چون استرالیا، ایران، ژاپن و کره جنوبی برای دریافت راه خط به مسابقات جهانی فوتبال که سال 2010 در آفریقای جنوبی دایر می شود وارد رقابت می گردد. ما از فوتبال بازانی تاجیک البته پیروزی را انتظاریم امروز، و اما تا آن وقت توجه کنید شنونده عزیز به تازه های دیگری ورزشی در تقدیم همکارم نرز الله لطیف.
در مسابقه جمهوریوی گوشتی سامبو با افتخار جهان پهلوان سید مومین رحیموف، بیش از 300 ورزشکار از مناطق مختلف تاجیکستان شرکت ورزیدند. این مسابقه در شهر دوشنبه در تالار مکتب جمهوریوی مهارت عالی ورزشی اوید به نوهای گوشتی طول دو روز ادامه کرد. در رقابت ها 5 شاگردان مکتب جمهوریوی مهارت عالی ورزشی ایرج رحیموف در وزن 52 کیلوگرم، میرعلی محیب اللهیف در وزن 57 کیلوگرم، سنجر سرفرازوف در وزن 82 کیلوگرم، محمد عبدالرحمنوف در وزن 100 کیلوگرم و آزاد سفرعلیف در وزن بیش از 100 کیلوگرم جای های اول را کسب کردند. 2 از باشگاه مرکزی ورزشی ارتش وزارت دفاع تاجیکستان، فیروز زمانوف در وزن 62 کیلوگرم و فرهاد رحیموف در وزن 74 کیلوگرم صاحب مقام اول شدند. جمشید شونیوزوف از ناحیه جبار رسولوی ولایت سوخت در وزن 68 کیلوگرم و نماینده شهر دوشنبه ابوبکر زویروف در وزن 90 کیلوگرم پیروز گردیدند. محمود عبدالله دبیر کل فدراسیون گوشتی سامبو تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت:
سید مومین رحیموف در جمهوری شخصی تاریخی و ناتکرار است. از آن روزی که سید مومین رحیموف با این عنوان بلند قهرمان جهان نایل گردید، تا حال یگان ورزشکار تاجیک در رشته گوشتی سامبو با این عنوان بلند رسیده است. و البته ما امیدواریم که پهلوان ما در مسابقات چمپیونات جهان مانند سید مومین رحیموف قهرمان شود.
واقعاً دسته منتخب گوشتی سامبوی تاجیکستان در مسابقات قهرمانی جهان که از 8 تا 10 نوامبر در جمهوری چک برگزار می شود شرکت می ورزد. به هیئت دسته منتخب کشور بهترین پهلوانان تاجیک به مثل پرویز صابیروف، فریدون استاپیروف، عبدالفیض مولایف، دلیر مسافیروف و محمد علی پردایف شاملند. با امید پیروزی گوشتیگران تاجیک در این مسابقات گزارش ورزشی ما به پایین می رسد. نرسالله لطیف، رادیوی آزادی دوشنبه.
و با همین شنونده ارجمند، نشر امروزه مجله بامدادی هم به پایان میرسد. در پیش روزهای شنبه و یک شنبه، یعنی روزهای تعطیل هستند و من نصیر جان مامورزاده و همکارم خیرمون بقازاده به شما تعطیلی با فراغت تمنا میکنیم.
واسه که امروز روز جمعه، روز آخری کاری این هفته است، و شما روز خوب هم تمنا میکنیم. خداحافظ شنونده عزیز.
خدا نگهبان.
در آسمان غم ستاره تب داره، یه ابر سرگردون ز غم نمیباره، سکوت یه کوچه حکایت درده، یه آبر خاموش به کوچه لج کرده. نگو خدا حافظ عزیز بارانی، نگو بهاری نیست، نگو زمستانی، شمع خیال شب نگو که خاموشه، نگو سحر گم شد قصه فراموشه. غباری سوگندی خانه سرده، یه ساعت کهنه زمان گم کرده، در امتداد در پنجره ها بسته است، قناری قصه یه عمری خسته است. نگو خدا حافظ عزیز بارانی،
نگو بهاری نگو زمستانی شمع خیال شب نگو که خاموشه نگو سحر گم شد قصه فراموشه خاموش نگو سحر گم شو